بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 20، تاریخ 15/8/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والسينين والقدر والسماور والفنجان و ما یطبخ فیه القهوه و امثال ذلک. از چه بد محضر شریف شما بزرگواران، بعد از اینکه ما این بحث و محضر شریفتون مطرح کردیم که آنیه ذهب و فضه به خصوص در مورد اکل و شرب استعمال اون حرام و جایز نیست، ایشون تقریبا در پایان بحث تازه میخوان مطرح کنن که مقصود از اوانی، اونم اوانی ذهب و فضه‌ای که مورد بحث هست چیه؟ به چیا گفته میشود آنیه که جمع اون بشود اوانی؟ خب مسئله تقریبا مفصله، ولی امروز بخش عمده بحث ما پیرامون صحبت‌ها و گفتگوهایی که راجع به آنیه شده آجای مراتفور، این ظاهراً از خیرش گذشت و اذیت میکنن دوستانم، اذیت میشن، حالا به تاریکی میسازیم. خب خوبه، گفتگوهایی که شده از نظر لغت اساساً آنیه به چی گفته می شود، تقریبا مجموع بحثمون اینه. حالا انشاءالله امروز به بخشی از این مسئله یا فردا به تمام مسئله خواهیم پرداخت. اون چه که گفته شده یا ممکن است گفته بشود این است که لفظ انا یا آنیه که جمع اون انا است، یکی به فتح یکی به کسره، انا و آنیه مفرده، جمع اون انا است. چرا ما این بحث رو مطرح میکنیم؟ دلیلش اینه که آنیه یا انا موضوع حکم شرعی است و یکی از بحث‌های مهمی که ما ناگزیریم به اون بپردازیم، گرچه میگن موضوعات به عرف واگذار میشود و عرف باید تعیین تکلیف برای موضوع بکند. اخیراً هم مؤسسه‌ای درست شده که هم مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته و هم مورد تایید مراجع قرار گرفته و برنامه مهمی تو دستور کار خودش قرار داده تحت عنوان مؤسسه موضوع شناسی که برادر بزرگوارمون جناب آقای فلاح‌زاده، ایشون توسط یک هیئت امنای، هیئت مؤسسه، هیئت مدیره این کار رو دنبال میکنن. بازدید از این مؤسسه هم جالبه، یه موزه مفصلی اونجا درست کردن، انواع و اقسام پرندگان، انواع و اقسام ماهی ها، فلسدار بی فلس، یعنی اونجا دیگه کاملا از باب وضع نقاط علل حروف مشخص کردن که اگر در فقه گفته شده ماهی بدون فلس حرام خوردنش، با فلس حلاله، پرندهی که صاف حرکت میکنه خوردنش حرام، اونی که بال میزند مشکل نداره و امثال ذلک. نوع پرندگانش آوردن، من گفتم اینا رو کجا جمع کرده؟ گفتن یک باغ پرنده بوده، اون بزرگوار همه اینا رو با بود، البته پرنده زنده نیستن اینا که حالا بپرن بالا، اینا خشکشون کردن، گفتن واگذار کردن به ما در مقابل یه ثمن بحثی خیلی کم، یعنی قیمتش خیلی بالاست. ولی خیلی جالبه انواع و اقسام چاقوها، چه چاقوی ذبح حیوان باش جایزه، چه چاقوی جایز نیست، اونا را آوردن اونجا مشخص کردن و طرح‌های مفصلی دارن. شما ملاحظه فرمایید تو فقه ما گاهی گفته می شود اگر این چنین باشد آن چنان است، یعنی اگر موضوع این شد حکمش این هست، بنا شده به این اگرها برای یک بار و برای همیشه پاسخ داده بشه که دیگه از این حالت اگر در بیاد. نه، موضوع اینه، رتل اینه، کر اینه، چی هست و امثال زاده. کار خوبی داره انجام میشه. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی اجمالا حکم تابع موضوعه. هر گونه که شما موضوع را تبیین کنید به تناسب همون هم حکم میاد. اگر شما آنیه را به عنوان مثال در بحث ما طوری تعریف کردید که این مصادیق را شامل می شود، طبعا اون حکم و حرمت شامل همین هاست، نه شامل جای دیگری. بنابراین این که ما امروز به بحث آنیه می پردازیم و می خواهیم بگیم آنیه چه هست، دلیلش اینه که حکم حرمت اکل، حرمت شرب که مطرح کردیم در آنیه ذهب و فضه، خوردن، آشامیدن، اینها حرامه یا مطلق استعمال بنابر نظر کسانی که معتقد بودن مطلق استعمال. بنابراین نیازی به تحقیق ما داریم که خلاصه و نتیجه این تحقیق ببینیم چی می شود. آیا آنیه چیست؟ فرق آنیه با وعاء چیست؟ فرق آنیه با ظرف چیست؟ اینا تعبیراتی است. من یکی یکی عرض میکنم. مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد میفرمایند معنای انا خیلی روشن نیست. مستمسک و ملاحظه بفرمایید. چون میفرمایند انا در عرف حاضر ما، در فضای امروز ما، تازه زمان مرحوم آیت الله حکیم، عرض شود خدمتون استعمالی نداره، یعنی کلمه انا را به کار نمی برند. و به تعبیر دیگر ایشون می فرماید چون به کار نمی برند طبعا مرادفی هم در سایر لغات برای کلمه انا وجود ندارد. یعنی ما نمیتونیم بگیم مرادف کلمه انا در لغت عربی، ببخشید انگلیسی، در لغت فارسی مثلا چه است. این تعبیرش. خب میگیم ما لغت نگه مسئله را حل نمی کنه، اگه انسان به لغت مراجعه کنه لغت تعیین تکلیف نمی کنه برای ما. المنجد رو نگاه کنیم، مقاییس رو نگاه کنیم، مصباح رو نگاه کنیم، مجموع البحرین رو نگاه کنیم و ده ها کتاب لغت تو این زمینه، میگه مشکل ما را حل نمی کنه. ایشون می فهمن مراجعه به لغت هم کارساز نیست. میگیم به چه دلیل؟ هر شبت خدمتونی ایشون میفرماید کار لغویین عمدتا موارد استعمال است. لغویین کاری به حقایق الفاظ ندارن که این لفظ حقیقتا برای چه معنایی وضع شده. به تعبیر روشن‌تر شرح اللفظ است، تفسیر به عام است. تفسیر به عام میکنن، یه معنای عامی که حالا استعمال میشود همینو مطرح میکنن. از شبت خدمتون و بیان موارد استعمال بسنده می کنند. اساسا شأن لغوی بیان معنای حقیقی نیست که بگیم آنیه چیست. خب اینا میگن اینجا اونجا به کار رفته و حتی ایشون پارا بالاتر میذارن و میفرماین اصلا لغوی ساخته نشده برای این کار، اهل خبره این کار نیست که بیاد معنای حقیقی را برای ما مطرح کنه. استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، یکی از اساتید بزرگ ما، ایشون میفرماین اساسا قول لغوی هم حجت نیست. تازه حالا لغوی هم بخواد یه چیزی بگه حجت نیست، چون به همین مطلبی که مرحوم آیت حکیم اشاره کردن، چون لغوی در مقام بیان علیکم السلام تمییز معنای حقیقی از غیر حقیقی نیست، کار لغوی نیست. اگر کسی بخواد با از طریق لغت معانی حقیقی را باز بشناسد درست نیست، تتبع در موارد استعمال است. هنر لغوی اینه که بگه تو این طایفه این لغت را در این معنا به کار میبرن، اونجا این لغت را در اون معنا به کار میبرن، پس حجت نیست. تازه اگرم حجت باشه فایده ای ندارد. میگه چرا فایده ندارد؟ میگه اختلافاتی که واقع شده، اونایی که متصدی تعریف شدن، اینا عدهشون اصلا مهمل گذاشتن، متعرض نشدن، عده هم که متعرض شدن با هم تفاوت نظر دارن، آدم این دیدگاه را بگیره اون دیدگاه را بگیره، بنابراین روی محور ایشون میفرماید نمیشود تکیه کرد. لذا جانمایه کلامیشون این است که راهی بنابراین برای تعریف اون وجود ندارد. آیا که این فرمود در عصر حاضر ما این کلمه استعمال ندارد، مرادف در لغات دیگر ندارد؟ مرحوم آیت الله فاضلم این نکته را فرمودند و کار لغوی هم تفسیر رحمن و شرح لفظ است. خب کسی ممکنه بگه آقا ما بعضی جاها میبینیم کلمه انا را به کار میبرن و در مقابلش مینویسن وعا، وعا با همزه آخر. مثلا در کتاب مصباح اللغه همین نکته را مطرح کرده. خب پاسخ این است که همون حرفی که ما زدیم در رابطه با این هم هست، این وحی منزل که نیست، این هم تفسیر به هم است. یعنی وعا معنای حقیقی انا نیست. عرض خدمتون، یعنی ما نمیتونیم انا را در همه مواردی که کلمه وعا استعمال میشود کلمه انا را استعمال کنیم. نمونه را هم ذکر میکنم. مثلا میگن انا بر صندوق استعمال میشود، بر قربه یعنی مشک استعمال میشود، در صورتی که عرض شود خدمت شما بگیم که استعمال نمی شود. بر صندوق لفظ انا استعمال نمی شود، بر قربه لفظ انا استعمال نمی شود، ولی همینجا کلمه وعا استعمال می شود، چون وعا مطلق ظرف است. اهم از اینه که این ظرف یعنی اون چیزی که درش چیزی قرار می دن، صندوق هم چیزیست که درش چیزی قرار می دن، قربه هم چیزیست که درش آب قرار میدن و امثال ذالک. از شبت محضر شما به این که لذا صندوق مصداق وعا هست بفرمایید، ولی مصداق انا نیست. بنابراین ما این باز دغدغه دوستان رو عرض بکنم، ما موقعی که میگیم آنی ذهب و فضه مشکل دارد یعنی چی؟ یعنی اگر صندوقی هم مثلا هر شبت خدمتون از ذهب و فضه بود اینم مشکل دارد یا مشکل ندارد؟ یا در کلام مولای ما این صرفه های ما صرفه سفر هست، من مشهد ناب و زیارتون بودم دیشب و جا بله دعاتون کردیم و از وجود قدسی حضرت برای تک تک شما بزرگواران آرزوی موفقیت کردیم. در کلام مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد، شما میگید که دیروز نماز جمعه خونده چطور رفتید مشهد؟ بعد من بلافاصله بعد از نماز جمعه راه افتادم، دیشبم ساعت 2 رسیدم قم، یعنی یه جلسه بود باید شرکت میکردیم رفتیم. در کلام مولا دارد این ها به القلوب اوعیتون فخیرها او آها، این ها به القلوب اوعیتون فخیرها او آها. حضرت کلمه اوعیه را وعا را بر قلب استعمال کردند، در مورد قلب کلمه وعا و اوعیه به کار بردند. اینجا حضرت یعنی نفر بودند که این ها به القلوب انا فخیرها مثلا چی، یا این هذا القلوب آنیتون فخیرها انا، این تعبیر رو بکار نبردن. لفظ وعا را در مورد قلب بکار بردن ولی آنیه بکار نبردن. پس این بزرگوارانی که می نویسن آنیه جلوش می نویسن وعا، اینا را چه برش میخوان بکنن؟ بنابراین وعا معنای انا نیست، و اگر کسی هم به جای کلمه انا وعا به کار ببرد تفسیر به عمه، چون وعا جاهایی را شامل می شود که انا اون جاها را شامل بفرمایدا نمی شود. ولو همین استعمال حضرت هم که آمده در رابطه با قلب کلمه وعا و اوعیه به کار برده، این استعمال مجازی است، مسامحی است. ولی حتی همین استعمال مجازی و مسامحی هم در رابطه با انا درست نیست. بالاخره شما که اهل فضلید و به ما یاد دادید لفظی را اگر در معنای مجازی هم به کار میبریم باید یه علقه باشد تا لفظی را در معنای مجازی از اون علاقی که هست. خب این علقه راجع به وعا هست ولی این علقه راجع به انا نیست. یعنی اگر در بین عرب زبانها این کلمه را آدم به کار ببره خیلی نه خیلی اصلا استقبال نمی کنن. تا چه رسد به ادعای ادعی نه تنها وعا معنای انا نیست، تا چه رسد به ادعای ادعی که گفتن بین الانا و الوعا مباینت وجود دارد، هازا شیعون و ذاک شیعون آخر، یه نوع مباینت وجود دارد. از شبت خدمتون این که چون معنای این دوتا ریشیابی که می کنیم به هم ارتباطی ندارد. خب یه کسی میگه حالا این وعا پیشکش تمام، ادهی آمدن انا را به این معنا گرفتن ما وضع فیه شی، اینو چکارش میکنی؟ ما وضع فیه شی، این بشود انا، این لیوان وضع فیه شی، یعنی چیزی درش قرار داده میشود، صندوقچه ما وضع فیه شی و آخر زاره. اینا کی گفته؟ مفردات راغب، که انصافاً البته کتاب دقیقی است بخصوص راجع به کلمات قرآن، در نوع خود شاهکاره، ولی آیا ببینیم به درد ما هم اینجا میخورد یا نه؟ این کار مفردات راغبه. یا عرض شد خدمتون کتاب مقاییس، مرآت الانوار، اینها آمدن گفتن الاناعو هو از ظرف، انا را به ظرف تفسیر کردن. عرض شد خدمتون میگیم نه، اینا هم باز رساننده اون معنایی که مورد نظر باشد نیست. کل ما یوزع فی شی که بهش نمیگن آنیه، کل ظرفن که بهش نمیگن آنیه، هر چیزی که عنوان ظرف هست بهش آنیه گفته نمیشه. بعضی گفتن به ارتکاز عرفی مراجعه کنیم که حاصل از تتبع، بر اساس تتبع و موارد استعمال را ببینیم در عرف سابق. عرض شد خدمتون میگه این خوبه ولی تمام تعریف باز نیست که آدم بخواد تتبع در موارد استعمال بکنه. آنیه را در تشت استعمال کردن، برای غسل شستن، آنیه را در قدر استعمال کردن برای پختن، آنیه را در کأس استعمال کردن و امثال ذلک. ولی باز استقراء تام نیست که بگیم کل موارد را، چون یه معنای جامعی شما نتونستید برای اینا در نظر بگیرید. حالا مورد به مورد، گاهی معنای حقیقی، گاهی معنای مجازی، اینا کنار هم قرار گرفته و در نتیجه درست نیست. عده‌ای گفتن در بعضی از روایات مورد استعمال آنیه در جاهایی است که ما همونجا را ملاک حساب کنیم. بالاخره روایت عصر صدورش در زمان ائمه صلوات الله علیه اجمعین هست، ببینیم اونجا چه کار میکنیم. میگیم کجاست که در روایات کلمه آنیه به کار رفته باشد؟ میگن در صحیحه ابن بزی، که قبلا هم این روایت را محضر شریف شما بزرگواران خوندیم، گفتن یک دلالت اجمالی نسبت به معنای اون وجود دارد. اونجا یادتون هست که حضرت را به محاکمه کشید، تعبیر من هست که شنیدم تو خونه پدر شما یه آینه بوده ملبس به فضه. یادتون هست که حضرت فرمود لا والله، لا چی؟ که اون روز توضیح دادیم که مقصود از لا والله یعنی خبره کذبیست که به شما رسیده. این شکلی نیست. آینه ای که الان پیش من هم هست، حضرت فرمود این آینه ای که پیش من یه حلقه ای از بفرمیده فضه دارد. گفتن نگاه کنید در این صحیحه ابن بزی، عرصت محضر شما به این که حضرت آمده، یعنی حالا هم راوی و هم حضرت، که حالا حضرت بلو تکذیب کرده اون نحوه آینه را، ولی اجمالا پذیرفته که آینه ای عرشبت محضر شما با یه حلقه فضه در خونشون هست. خود این تعبیری که حضرت در اینجا مطرح کرده که عنای معنای وسیعی دارد، حتی مرآت را هم به فرمودا شامل می شود. یعنی امام در مقام این نبوده که بگوید مرآت عنا نیست، بلکه حضرت در مقام رد این معنا بوده که چنین خبری درست نیست. حضرت نفرموده مرآت عنا نیست یا عنا به معنای مرآت نیست. بنابراین عنا یک عرض عریضی دارد که حتی شامل مرآت هم مثلا میشه. خلاصه این که عرض شد خدمت شما به این که در معنای عنا بگوییم لازم است در حکم حرمت. خب حالا چکار کنیم؟ ببخشید چکار کنیم با این مشکلی که ما پیدا کردیم؟ ما میخوایم حکم الهی را بار کنیم بر موضوع، شده اول الکلام که ما هو الموضوع. توجه فرمیدید چه شد دیگه؟ گفتیم بار کردن حکم بر موضوع ما باید بتونیم، یعنی اول موضوع را داشته باشیم تا بگیم اینجا حلال است اونجا حرام است. خب اگر اصل موضوع زیر سوال رفت، ما چارچوبه موضوع برامون روشن نیست، چکارش کنیم؟ راهکار چه است؟ لغوی این که اون شکلی، مرحوم آیت الله حکیم اون شکلی، مرحوم آیت الله خویی اون شکلی، و هر معنایی هم که کردیم شما فرمودید بخشش درسته بخشش درست نیست. بالاخره چکار کنیم تو این مثل؟ راهکاری که ادعی مطرح کردن این است که در حکم به حرمت نسبت به آنیه، اونم اونجایی که از طلا و نقره است، ما اکتفا به قدر متیقن بکنیم از مصادیق اون. جاهایی که برامون متیقنه که عنوان آنیه بشه، یعنی براش استعمال میشه، حالا بلو با تتبع موارد استعمال، اونایی که قدر متیقنه ما حکم به حرمت بکنیم، نسبت به موارد زائد بر قدر متیقن اصالت البراءه یا اباحه جاری کنیم. بگیم بقیه موارد از عمومات حل استفاده کنیم، قدر متیقن ها را بگیریم و بگیم اگر در نظر شارع حکمی به عنوان حرمت آمده، عرض شد خدمتتون این که مسئله این شکلی است. این یک راه که از اول بریم سراغ قدر متیقن. راه دومم که تقریبا نزدیک به این هست، بگوییم مفهوم انا از مفاهیم مجمله است، مجمله، و باز باید اکتفا کنیم به مقدار متیقن و قدر متیقن از مفهوم انا دیگه انگشت هم روش بذاریم. تو مرحله اول انگشت نگذاشتیم که قدر متیقن کجاست، در توجیه دوم انگشت بگذاریم رو قدر متیقن، بگیم قدر متیقن از انا عبارت از ظروفی است که معد برای اکل و شرب است. کل ظرف معد للاکل و شرب فهو الانیه یا فهی الانیه، همین قدر متیقن را بگیریم. جاهایی که معد برای اکل و شرب نیست بلش کنیم، در اونجا اگر هم از طلا و نقره باشد بگیم طوری نیست. پس یک راه قدر متیقن دیگه خودمون بررسی کنیم قدر متیقن کجاست، در فرض دوم قدر متیقن را ببریم روی ظرفی که معد برای اکل و شرب هست، این را به عنوان ملاک قرار بدیم، چه قبلا در زمان سابق معد برای اکل و شرب بوده، چه الان فی زمان ناهازا معد برای اکل و شربه. در زائد در اون عرش و خدمت شما بیم که براعت جاری کنیم، اصالت الاباه جاری کنیم و ماشات. این راهکار چندم ایال فضلاء المعاصرین، راهکار چندم شد دو. راهکار سومی که هست این است که بریم با سراغ روایات. تو روایات کلمه آنیه را کجا بکار بردن؟ هر جا کلمه آنیه را بکار بردن ما همونجا بگیم مراد آنیه این است. خب این آقا میگه بریم صحیحه علی بن جعفر را نگاه کنیم. در صحیحه علی بن جعفر انا همه جا گفته نمیشود، یعنی کل معد للاکل و شرب نیست، تا توجیه دوم ما باشد. هر قدر متیقنی هم که به ذهنمون برسد هم نیست، نه، در صحیحه علی ابن جعفر انا اختصاص پیدا کرده به ما یشرب و فی، اصلا کلمه شرب آورده شده، حتی یک کلمه اکلم خارج کرده، آفرین به شما، اصلا اکلم نیست. اینم راهکار سومه، چون در تعبیر حضرت در صحیحه علی ابن جعفر اینطور آمده و اینما یکره استعمال ما یشرب و به، مکروه است که کراهت هم به معنای مبغوضیت بگیریم، یکره ما استعمال ما یشرب به. خب این روایت روایت معتبری است و اینما یدل علی هست، اینما یکره استعمال ما یشرب به. ادعی همین را چسبیدن و گفتن که این روایت معتبری است، دلالت بر حس میکنه. عرشبت خدمتون به این که حتی اگر در اکل هم گاهی استعمال می شود طور نیست مجازن و مسامحتن، اما حصرش در رابطه با شربه. طبق این تفسیر سینی به نظر شما فضلا، طبق این تفسیر سوم سینی آیا ما یشرب و به هست یا نه؟ یعنی کسی خم میشه رو سینی بخوره مثلا اینطوری، آب بخوره اینطوری نیست، هست یا نیست؟ نه نیست. دیگ ما یشرب و به نیست، قدر ما یشرب و به نیست. حالا دیگه گای از خود دادن تو جای گرفتار بشه دیگ هم سر میکشه، ولی قاعدتا دیگ ما یشرب و به نیست. مصفات چای صاف کن، این ما یشرب و به نیست. و حلقات ذهب و فضه ما یشرب و به نیست. عرشبت محضر شما بین که ولو ادهی گفتن احتیاط در اجتناب کل اون چی که معد برای اکل و شربه، به خاطر اون روایاتی که ما قبلا مسئله اکل و شرب را مطرح کردیم، یعنی اون روایات محکمه، بنابراین اگر چیزی معد برای اکلم باشد به مصداق اون روایات شامل می شود. حالا تا اینجا محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم بماند، تا فردا بیم اون مصادیقی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده. حالا فردا توضیح میدیم اون چه که سید مطرح کرده آیا از باب قدر متیقنه یا از باب اینکه معده برای اکل و شرب مطرح کرده یا این تفسیر سومه. برداشت من این است که سید از باب تتبع موارد استعمال مطرح کرده که الان برسیم.